أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد از سلام علیکم، نقل و شمارش روایات لازرق در طریق شیعه و طریق اهل سنت. اولین تنبیهی که مطرح شد، خلاصگیری، حالا با این روایاتی که نقل شد 13 تا از طریق شیعه، 5 تا از طریق اهل سنت، حالا مجموعاً چی داریم؟ اون چی که مهم است جمله لازرر و لازرار، این جمله را داریم حتما. و صدر عن النبی صلی الله علیه و آله املا، بعد این جمله متعددن اشتهر در روایات نقل شده. ولی سؤال دوم این که آیا این جمله به طور مستقل از زبان مبارک پیامبر صادر شده؟ تا ما برآوردمون، قیمت گذاریمون روی این جمله به عمومه و به اون چه باشه که از خودش فهمیده می شود، یا نه این جمله در ذیل یک جریانی بوده و با ارتباط به اون جریان پیامبر اکرم اون رو فرموده، که طبعا اون جریان در فهم این جمله تأثیر می گذارد. حالا بگیم تعلیل، کلمه تعلیل توش نبود، حالا عرض میکنم. بله، مرحوم شیخ الشریعه و مرحوم ناینی به تبعه ادعا کردن که نه، جمله لازرر و لازرار یک جمله مستقل است. ورده و ثبت عن النبی به عنوان یک جمله مستقل، جمله مستقل. مشابه این تعبیر رو هم همونطور که نقل کردیم دیروز در کلام مرحوم امام علیه الرحمه هم میبینیم. لا اشکال فی صدور قولهی لا ضرر و لا ضرار لاشتهارهی بین الفریقین و ورود روایات مستفیضت به. خب حالا وقتی وارد این مسئله میشیم، آیه ناینی، آیه شیخ الشریعه، تکیتون روی این روایت به عنوان یک روایت مستقل از کجاست؟ لاریب که در روایت سمره روی نقل شیعه لازرر آمده، ولی او خب پیداست ضمن قضیه است، نه مستقل. اونو کسی لاید به ای که مستقله. در روایت اهل سنن هم که گفتیم قضیه سمره رو آوردن، ولی این روایت رو ذکر نکرده، این جمله رو درش ذکر نکرده، اون که ضمن قضیه است. اما به عنوان یک جمله مستقل اونو کجا داریم و از کجا میتونیم اثبات کنیم این مطلب را؟ یه تعدادی روایت داشتیم، روایاتی که به عنوان مستقل شمرده بود، روایاتی بود همه به اصطلاح مرسله. بله، مجمع لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، به استل، بله، مرسله صدوق، قال النبی الاسلام یزید و لا ینقص، وقال لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، مجمع البحرین وقال لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، که اینم دنباله قضیه شفعه آورده. بعد میشه مرسله خلاف، ما روی عن النبی انه قال لا ضرر ولا ضرار. مرسله ابن زهره در باب خیار قبل لا ضرر ولا ضرار. مرسله تذکره لا ضرر ولا ضرار. این هاییست که به صورت مستقل ذکر کرده در کتب شیعه. تو اینا مرسله خلاف و مرسله ابن زهره و مرسله تذکره، خب اینا مرسلات و روایتی که بتونیم خودشو معتبر بدونیم نیست، به اضافه از این که احتمالا همون روایت رو داره نقل میکنه، که این احتمال رو بعد بحث میکنه. فقط اون مقداری که داریم و میشود روی مبنای مشهور بهش گفت روایت معتبر، همون مرسله صدوقه که وقال النبی صلی الله علیه و آله لا ضرر ولا ضرار. همین یکی رو داریم، روایت مستقلی که حالا روی سندش کم و بیش بشود اتکال کرد، از باب این که مرسلات صدوق اونایی رو که جازمن نسبت میدهد، نه در این موارد حجتون، چیز دیگه که نداریم. تعبیری را که مرحوم امام نقل میکنه ان بعض الاعازم، که نمیدونم مخصوص کیه، شاید لابلای کلام ناینی دیدن مثلا، که میگن و علا ایحالن وروده مستقلن علا الظاهر ممالا اشکالفی. اینو از کجا اینجور میگن ممالا اشکالفی؟ اونی که وروده در دست ماست مستقلن، فقط مرسله صدوقه. بعدم خب مرسلات دیگر این آقایون چطور میتونیم بگیم ممالا اشکالفی که این روایت مستقلن نقل شده از لسان مبارک پیغمبر؟ اینها توزین و تقوین به اصطلاح این روایت از این است. به همین لحاظ مرحوم شیخ الشریعه و بعدم مرحوم ناینی آمدن گفتن روایت عقبت ابن خالد، دو تا روایت زیدش، دو تا لازرر نقل شده، اینا جمله مستقل است. اینا جمله اینم آوردن جزء حساب جملات مستقل تا بگی که سبت متعددن روایت لازرر به عنوان روایت مستقل، و نه اینکه ذیل اون روایت باشد، بلکه اینا مستقل. حالا چرا؟ روایت عقبت ابن خالد رو که خوندیم سابقا، متن روایت اینجور بود: یکی روایت کافی با سندش و چنین، قضا رسول الله عن عقبت ابن خالد عن ابی عبدالله علیه السلام قال قضا رسول الله بین اهل المدینه فی مشارب النخل انه لا یمنع نفع الشی، و قضا بین اهل البادیه انه لا یمنع فضل ماء لیمنع فضل کلا، فقال لا ضرر ولا ضرار. این یه روایت. روایت دومش هم باز به همون سند، قال قضا رسول الله به شفع بین الشرکاء فی الارضین والمساکن، و قال لا ضرر ولا ضرار، و قال اذا عرفت العرب و حد حدت الحدود فلا شفعه فلا شفعه. که این دو روایت مشهور شده، روایت و فضل الماء، روایت و شفعه. در این دو روایت به نقل عقبت ابن خالد جمله لا ضرر ولا ضرار ذکر شد. مرحوم شیخ الشریعه از ابتدای پیشگیری کرد، گفت تو این روایت که در متن کافی داره فقال، در یک نسخه مصححه اندی وقال داره نه فقال، پس میتونه مجزا باشه. حالا میخواییم بگیم ایشون میگه نه حتما مجزاست مستقله. حالا در نقل عقبه یا روات اینا دنبال هم ذکر شده و الا اینها روایات مستقله. چرا و به چه بیان؟ خب ترتیب بحث رو یادتون نره، برای تأکید بر اینکه ما روایت لازرر رو مستقلن داریم، خب مرسله صدوق و مرسلات آیون، اما برای اینکه میگیم این دو روایت هم از اون قبیله. چرا؟ چهار مطلب رو ذکر کردم. مطلب اول گفتن با مقایسه با روایت عبادت ابن صامت که از طریق اهل سنت نقل شده، در اونجا میبینیم عباده یک روایت طولانی دارد در یک نقل، حالا مستندات چم نقل کردیم، این روایت شامل 20 قضیه از قضای النبی و قضا انه لا ضرر ولا ضرار. یکشم اینه، این روایت به اصطلاح عبادت ابن صامت اینجور میگه، بعد و قذاف شفعت کذا و قذافی در علماء کذا، اونا رو هم داره، اونجا دیگه لا ضرر ولا ضرار نداره. این لا ضرر رو به عنوان یه جمله مستقل و قضا انه لا ضرر ولا ضرار میاییم. روایت عقبت ابن خالد رو میذاریم کنار. این همین قضایای بیستگانهی که در روایت عبادت ابن صامت به طریق اهل سنت نقل شده، در روایات ما هم هست، تعدادیش حدود 6 تاش به نقل عقبت ابن خالده، تعدادیش به نقل سکونیه، تعدادیش هم به نقل دیگران، ولی مجموعا هست. پس معلوم میشه اینا یک با او که مقایسه کنیم میفهمیم که پس در لسان عقبت ابن خالد هم دو تا قضیه بوده، یه قضیه شفعه، یه قضیه مربوط به لازرر و لازرار. لازرر و لازرار رو دنبالش نقل کرده، جدا ازش نقل نکرده. این زمینه در نقله، نه این که واقعا در لسان پیغمبر دنبال هم بوده هست. پس نخستین شاهد مقایسه روایت عقبت ابن خالد با روایت به اصطلاح عبادت ابن صامت. مطلب دوم، شاهد دوم این است که خب اگر نه این ذیل این بوده، روایت عبادت میگه که قضا رسول الله ان لا ضرر ولا ضرار مستقلم که داشته پیغمبر، پس چرا عقبت ابن خالد اونو نقل نکرده؟ لازم خلق و روایت عقبه از این قضاوت و هو من اشهرها، و این یکی از مشهورترین قضاوت های پیغمبر عقبت ابن خالد، میشه اینو نقل نکرده باشه؟ این دو. سوم، ادب و تناسبه، مناسبت نداره در ذیل روایت شفعه یا در ذیل روایت نقل ما که این لا ضرر ولا ضرار آمده باشه. این مطلب را مرحوم نائینی مفصلا تبیین میکنه که چرا مناسبت نداره. بیان مرحوم نائینی: این حدیث لا ضرر انما یمکن اعتبار او ذیلا لحدیث شفعه اذا کان مصححا لجعل حق الشفعه به حسب مفاده و محتوا، ولکنه لیس کذلک. جعل النبی فی المساکن یا قضا النبی لأهل المدینه فی المساکن والارضین الشفعه و قال لا ضرر ولا ضرار. حالا طبق روایت نوبت ابن خالد. بله ناچاریم اینا رو. قضا رسول الله بین اهل المدینه فی مشارب النخل انه لا یمنع نخل الشی و قضا بین اهل البادیه لا یمنع فقال لا ضرر. و بعد در روایت دیگر قضا رسول الله به شفع بین الشرکا فی الارضین و المساکن و قال لا ضرر و لا ضرار. شما میخواید بگید این جمله مربوط به این صدره؟ چه تناسبی داره؟ در صورتی متناسب بود که بتونه لا ضرر دلیل بر شفعه بشه. آیا میتونه لا ضرر دلیل بر شفعه بشه؟ نه. خب عنایت کنید، اگر دو نفر با هم شریکن، یک کسی حق شریک سهم خودش رو به دیگری میفروشه، یه وقتی این است که اصلا این قضیه ضرری نیست. خلو خوب، تا حالا شریک بود با زید، حالا میشه شریک با هم. یه وقتی نه، از نظر اینکه این شرکت، شرکت جدید خوشش نمیاد، ضررون علی، خب لا ضرر بخوای به تمسک کنی به لا ضرر، باید بگی این معامله باطله، این معامله بیع شریک باطله، لا ضرر. یا لا اقل مثل خیار قبل بگی اون شریک خیار داره، میتونه جلوی این معامله رو بگیره، معامله رو فسخ کنه، برگردونه به صاحب اولش، به این وسیله جلوی ضررش رو بگیره. این وسیله بیاد بگه نه، حق داره که بگه مال من. چجور میخواید این حکم لا ضرر اثبات کنه؟ لا ضرر مثبت حکم نمیشود، رافع حکم میشه. حکم ضرری را بر می دارد، نه یک جعل جدیدی در مورد ضرر انجام بدهد. شما دلیل می خواهید اینجا، اگر بخواید لا ضرر رو دلیلش قرار بدی، به لا ضرر یه جعل جدید داشته باشید. لا ضرر این کار ازش نمیاد، لا ضرر کارش نفیه، لا ضرر تیشه و تبری است که می کنه، نه یه چیزی رو قرص کنه در اونجا. حالا بیانشون ولیس کذالک لأن مفاده هو نفی الحکم الضرری اما ابتداعا او به لسان نفی الموضوع اختلاف بین شیخ و مرحوم آخوند و ضرر فی مورد ثبوت حق شفعه انما یعطی من قبل بیع شریک حصته. اون بیع ضرری و صحت بیع ضرری و یا لزوم بیع ضرری و لا ضرر صحت یا لزوم رو برمی داره، یا میگه این بیع باطلون، یا میگه صحیحون ولی لازم نیست، بلکه شما خیار داری که اون رو به هم بزنی. و نتیجه شرم اینه که بله و ضرر فی مورد ثبوت حق شفعه انما یعطی من قبل بیع شریک حصته فلو کان ذالک موردا للقاعده به ان یکون له حق رد البیع الالبایع. به این است که بله بله فلو کان ذالک موردا للقاعده لزم الحکم به بطلان البیع ولو کان الضرر ناشئا من لزوم البیع لزم الحکم به ثبوت الخیار به ان یکون له حق رد البیع الی البایع. و اما جعل حق الشفع له به جبران الضرر و تدارکه به ان ینقل المبیع الی ملکه فهو انما یکون. این نمیتونه مستند به لا ضرر باشه، مگر این که بگیم لا ضرر به معنای وجوب التدارک که اینو ما قائل نیستیم. فهو انما یکون مستندا الی قاعده لا ضرر اذا کانت داله علی جعل حکم یتدارک به الضرر ولکنها لا تدل علی ذلک و انما تدل على نفی الحکم الضرری. خلاصه الکلام، مفاد لا ضرر نفی. حالا بگو لا ضرر ای لا حکم ضرریه، یا به تعبیر مرحوم آخوند بگید موضوع ضرری، ضرر در اسلام وجود ندارد، به لسان نفی الموضوع نفی حکم. خب اون حکمی که ینشأ منه ضرر برداشته میشه، اون حکم صحت به یا لزوم به، اما لا ضرر مثبت نیست، نمیاد حکم رو جعل بکنه که شما میخواد بگید لهو حق و شفعه، که بیاد به خودش یه کار جدیدیه، یه حرکت تازه است. این لا ضرر نمیتونه اینو اثبات کنه. پس قضیه حق شفعه نمیتواند مستند به لا ضرر بشود. بله آقا، حالا ببینیم مصادره چرا اول میکنه لا نفی است و چی؟ نمیتواند مستند به این بشه، لذا این میشه قرینه بر این که لا ضرر عدل لسان پیغمبر اینجا نبوده. لا ضرر یک جمله مستقل بوده، یه قضیه مستقل بوده، بعد راوی در مقام نقل اینجا نقل کرده و یتفاهم یستظهر ازش اتصال به این. اینم بیان سومه در این باره. پس باید به این باطل، پس باید بهش باطل باشی نیست. ببینید بشد عجبه، بشد اول بشدش مطلبه، ظاهر لفظ اینه که بله به فرمایش شما و استنباط از داری اینه که اون به این باطل تموم شد. پس شبه چیه؟ اون به این باطل که علم یکن نمی از خود روایت، پس نمیگه، پس اون نمیتونه مستند به لا ضرر باشه. یه فهم جداییست، یه فهم جداییست. بله پله پله یعنی دو حکم، یعنی دو حکم، دو حکم. ببین خیلی ها که مهمتر، اگر بی اول به لا ضرر بگیم باطلون، بی باطل که دیگه شفعه نداره، او که دیگه شفعه نداره. حالا اگه عکس بود، اول گفته بود لا ضرر مثلا، خب این اول باطل کرده به او هیچ، بعدم بگه همینه لا ضرر. اگر یه چیزی بود، اگر دو تا جمله بود که میتونست در طول هم قرار بگیره، یکیش از این میفهمیدیم، یکیش از اون، حالا دنباله هم، اما این دوتا نمیتونه، این دوتا حکم در طول هم و مکمل هم بشود. نه نباید بخری، نباید بخری، اون خریدن نیست، بحث شفعه اینه که اصلا میگه مال من خلاص شد، خرید اینو که خواستی خودش. اگر اینه مستند به لا ضرر نمیتونه بشه، اگر لا ضرره باید بگی باطلون، یا لااقل خیال فصل دارم نسبت به اون. بعد از شفعتو که میگه بعضی که باطل کرد شفعتو معنا نداره، نه معنای شف، معنای شف را اشتباه شما تصور کردی. معنای شف این نیست که بعد بگه به رفیقش بگه بابا بی اونو من باطل کردم، حالا بیا به خود من بفروش، این معنای شف نیست. نه 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 نه، معنای شف این نیست، معنای شف این است که بی او رو بدون اینکه باطل کنه میگه شفعت، یعنی فروش تو سر جاش، من مشتری رو عوض کردم، اون فروش رو تثبیت میکنه. شفعه معناش اینه، بطلان یعنی اون بعتوی که تو گفتی باطل، بیا از حالا بگیم بعتو. شفعه میگه نه، اون بعتو سر جاش، اشترای توی او رو به هم زدم. بعد شفعتو معناش اینه، بسیار خوب بگید، اما معناش بطلان رو بی نیست، در حالی که چیچیو برداشته
بایه باشه
پس او بایه نیست. اگر بی او بایه نیست، پس الان ملکیت شفعه من به چی حاصل بشه؟ بدون بایه،
با شفعت
و شفعت و که خودش هم بشه بایه هم بشه مشتری.
نه استاد،
دقت بفرمایید.
چون
حقیقت اولا حق شعبه داره یا نداره، دلیل بر این لازرر میخوایی چند شعبه شو اثبات کنی. فرض اینه خود این روایت مستند کرده حق شعبه رو به لازرر.
نه، از تو روایت اول حق شعبه رو بیان
میکنه بعد مستند میکنه به لازرر. فرض این مستند کردنش به چه مناسبت؟
یعنی چون حق شعبه دارم پس نباید زرر متوجه مقشه.
حق شفعه دارم نباید زرم؟ نه، خود حق شفعه رو داره معلل میکنه بلا زرم، نه اینکه چون دارم بعدش نباید. بعدش نباید که چه ضرری تو کاره. این هم بیان مرحوم نایینی در این قسمت. یه بیان چهارمی هم دارن که حالا مفصلا بعدا نقل میکنیم چون طولانیه، که اصلا این دو قضیه، هم قضیه شفعه هم قضیه نقل ما به اصطلاح لازرر نسبت به او نمیتواند علت باشد و نمیتواند حکمت باشد. مثلا هیچ گونه ربطی نمیتونه به قضیه شفعه و نه به قضیه نقل ما پیدا بکنه، نه علتم و نه حکمتم. که خب حالا اینو اگر لازرر اینجا باشه و ذیل این روایت، باید بگیم به این که در اینجا یک حکم جدیدیست، قضاوت تازهیست، پس خودش جملتون مستقله. که این بیان چهارم رو که نمیتونه علت باشه و نمیتونه حکمت باشه، بیان مفصلی مرحوم شیخ الشریعه داره، مرحوم نائینی به اضافه مرحوم امام هم یه قسمت‌هایش رو تأیید فرمودن. اینا رو بعد نقل میکنیم که همونجا متذکر اشکالاتش جوابش بشه. حالا برگردیم این سه بیانی که ذکر شد تا به بیان چهارم. بیان اول آمدن گفتن مقایسه بین این روایت و روایت عبادت ابن صامت. اولا عرض میکنیم بسیار میخواید مقایسه کنید بین این روایت منقول از کتب شیعه با روایت عباده منقول در کتب اهل سنت، آیا مقتضای این مقایسه اینه که اون روایت را قرین قرار بدیم برای تصرف در روایت خودمون، یا روایات خودمون را قرین قرار بدیم برای تصرف در او؟ لا ریب از نظر تاریخ حدیث که روایات شیعه منقع‌تر مضبوط‌تر است از روایات اهل سنت. شیعه از ابتدای امر در نقل بیانات پیغمبر، بیانات امیرالمومنین، بیانات ائمه دیگر با دقت بیان می‌کردند، با دقت تطبیق می‌کردند هر کلمه را به جای خودش. یک کلمه اگر مورد شکشون بود اشاره می‌کردند یا می‌رفتند روش تحقیق می‌کردند که این درسته یا نه. و به این شکل خلاصه تاریخ حدیث خودش مطالب بسیاری رو در این رابطه به ما می‌آموزه، به خلاف روایات اهل سنت که میدونید از همون زمان اول صلیفه و خلافت ابوبکر با اون ترتیب عمر آمد جلوی نقل حدیث رو از پیغمبر مطلقا گرفت. تا زمان عمر ابن عبدالعزیز 100 سال 80 سال چقدر 100 سال تقریبا، بعدها که عمر ابن عبدالعزیز اجازه داد، حالا یکی یکی تو این خونه تو اون خونه تو اون خونه، از این خاله زنه که از این مرد از اون زن، همینطور یه چیزایی که فل جمله تو سینه هاشون بود اینا رو نقل کردن. و اینی که این مقداری که حالا بله از همون جا به بعد حالا شده شد صحاب شده و واد شده چی هم زالی و این گونه دقت ها، تازه اینها هم این گونه دقت ها درشون دیده نشده. حالا با این حالا دیگه اینا شرح و بسته درباره این مطلب و رسیدگی به اینا داستان مفصل داره. وقتی بنا بشه این دو تا روایت رو، بله قضایای پیغمبر بوده و معروف هم بوده و چنین و چنان، ولی طریق شیعه میاد از لسان امام نقل میکنه، ولو روایات از لسان خود پیغمبر نقل نکرده، روایات ما از لسان امام، البته امام نقل میکنه، نقل امام، امام صادق، امام باقر تا پیغمبر با مقام امامت و با اون اعتقاداتی که داریم. از اونجا به بعدم زراره و عبدالله بن بکیر و کی و کی و کی، اینا دونه دونه رواتشو میاییم روش به اصطلاح بررسی میکنیم، دقت میکنیم روات چنین و چنین. بنابراین این روایات با توجه به اعتنایی که داشتن اینا در نقل حدیث، موجب اطمینان بیشتره نسبت به روایت عبادت ابن صامدی که حالا در مستقیما پیغمبر رو نقل میکنه. اون وقت اینایی که از لسان عبادت ابن صامد نقل کردن با چه فاصله زمانی چی اونا رو نقل کرده و همسال کتابت نبوده، اگر نقلی بوده همینجور نقل لفظی بوده که بعدها بیان شده، ولذا لاره که احادیثنا از بد و اوسر از احادیث اهل سنته. و اگر یه جایی خواسته باشیم مقایسه کنیم و از این مقایسه استنباطی داشته باشیم، الامر بالعدل، بگیم در روایات ما این زیل اینجا آمده، اون اشتباه شده که او رو جداگانه شمردن و قضا رسول الله انه لا ضرر ولا ضرار. چرا میاد سراغ این؟ این یک اشکال. اشکال دوم که در این قضیه هست اینی که حالا روایت عباده رو شما دارید مستند قرار میدید. واقعا آیا روایت عباده میتونه مستند باشه؟ قابل اطلاع که بیاییم او رو موجب مقایسه قرار بدیم، قیاس کنیم با او، حساب کنیم با او؟ عبادت ابن ثابت همونطوری که عرض کردیم خودش آدم خوب، بسیار خوب، رو خود عباده ما بحثی نداریم، اما چی از عباده نقل میکند؟ سندش رو اینجور خوندیم در مسند احمد ابن حنبل: حدثنا عبدالله، حدثنا ابو کامل المجدری، حدثنا الفضل ابن سلیمان، حدثنا موسی ابن عقبه، عن اسحاق ابن یحیی ابن الولید، عن عبادت ابن صامت. یه همچین سندی داره این روایت به شکلی که الان در دست ماست. خود عباده آدم خوب بحثی نداره، اما سندش چطور؟ اینای دیگه که چندان ذکری ندارن در کتب ما، در رجال ما، شناسایی ما، توثیقی نسبت به اونا نیست. اونی که بود توثیق نسبت به خود عباده بود، نسبت به اینا که توثیقی نداری. اولا ثانیا اونی که از عباده نقل میکنه کیه؟ اسحاق ابن بله یحیی ابن الولید ابن عبادت ابن ثابت که میشه نبیره عباده. اسحاق ابن یحیی ابن الولید ابن عبادت ابن صامد ان عباده میشه نبیرش، ولید پسرش، یحیی نوش، اسحاق میشه نبیرش. در مورد اسحاق میگن لم یدرک عباده رو، اصلا عباده رو ندیده، درک نکرده زبان او را. بخاری، ترمذی، اینا در روایات خودشون، اونایی که بخاری و ترمذی و ابن عدی و دیگران تصریح کردن به این که اسحاق درک نکرده زمان عباده را. پس نتیجتا اسحاق نمیتونه از خود عباده نقل کرده باشه. از کی نقل کرده؟ یه واسطه اینجا داره، حتما واسطهش ذکر نشده. حالا واسطهش پدره، واسطهش جدشه، واسطهش یه شخص ثالثیه، نمیدونیم. شاید از یه دیگریش، از دیگریش رو برده از عباده پدر بزرگش نقل کرده، اینم خوشش اومده برای اینکه اسم پدر بزرگش رو زنده کنه، اینم نقل کرده، ولی ذکر نکرده اون واسطه رو. حالا شاید واسطهش مثلا شبه زلجوش هم باشه، چی میدونیم کیه؟ نه داره نقل میکنه، نمیگه کتابت شو دیدم. این هم یکی. علاوه بر این، جهت دیگر اینی که ایشون گفت عقضیه پیغمبر معروف بوده و عباده نقل کرده مجتمعتم، این هم شاهدی نداره که عقضیه نبی معروف بوده. یه اسحاقی پیدا شده یه همچیزی از عباده نقل کرده. شما از همین یه نقل این چنینیه با این مقطوعیت و نمیدونیم حالا واسطش چی بوده، از کجا برداشت میکنید که عقضیه پیغمبر کان معروف ها؟ اگر یه چیز معروفی بود نقلای متعدد پیدا میکرد. این ادعاهایی که در کلام مرحوم شیخ الشریعه در این رابطه دیدیم. و چهارم، این روایت در مسانید صحاحشون نقل نشده. بخاری نقل نمی کنه مثلا، مسلم نقل نمی کنه. همینطوری که دیروز پریروز عرض کردیم، این فقط در سنن ابن ماجه فقط یه قسمتش مجموعش و در مسند احمد ابن حنبل نقل شده. احمد ابن حنبل خودش ولو جزء به اصطلاح امامشون مثلا مسندش از این نظر، ولی مسند احمد ابن حنبل خودش فیه کلام وسیع، یه قسمتی رو خود احمد ابن حنبل جمع کرده بود، بقیهش ناقص بود. وقتی مرد پسرش عبدالله ابن احمد ابن حنبل او تکمیلش کرد این کتاب رو. تکمیل خود احمد ابن حنبل هم نیست. بنابراین این روایت میبینیم، این روایت عامی حتی رو حساب اهل سنت از جهات متعددی مورد اشکاله. وقت شما میخواید اینو اصل قرار بدید و اونای دیگه رو باش این روایت شیعه رو با اون مقیاس قرار بدید، مقایسه کنید و قرینه قرار بدید برای تصرف در این روایت. این دو مطلب. مطلب سوم، بسیار خوب، خود روایت عباده میگه و قضا رسول الله انه لا ضرر ولا ضرار. یه وقتی جمله ایست که صدوق نقل کرده و قال رسول الله و قال النبی، خب این میخونه پیغمبر یه روزی یک جمله مستقل گفته بشه. اما و قضا، قضا خودش یک واژه ایست بار خاصی داره، یعنی در یه جایی بوده، یه نوع گفتگو، یه نوع منازعه، یه نوع حرف و حدیث واقع شده بوده که پیغمبر این جمله رو فرموده و قضاوت کرده. حالا گاهی قضاوت‌های پیغمبر بین دو شخص در یک قضیه واقعی خاصه، گاهی هم قضاوت‌های پیغمبر مقرون بوده با یک جعل حکمه عمومی و وسیع، یک حکمی که مشابهش حالا نبوده حالا جرد کرد. قضا بالاخره باید یک چیزی صبر داشته باشه. پس خود روایت عباده میگه این جمله صبر داشته، این جمله مستقل تنها نبوده، این جمله ابتداعا گفته نشده، صبر داشته. پس معلوم شه روایت عباده ناقصه. حالا تو روایت عقبت ابن خالد با صدر ذکر شده، شما اون بیچاره رو تنبیهش میکنید. خود روایت قرینه داره بر این که این روایت صدر داشته و اون آقا نقل نکرده است. بنابراین این بحث بیان اول مرحوم شیخ الشریعه که این عبارتشون هم دیروز خوندیم، که مقایسه این روایت با روایت عقبت ابن صامت برای ما یوجب الاطمینان به این که این جمله مستقل بوده. نه، خود روایت عباده هم لا یوجب الاطمینان به استقلال قطع نظر از سندش و جهات دیگرش. پس این دلیل و این راه تمام نشد. و اما بیان دوم ایشون که جوابش از همین جا معلوم میشه، بلا وقتم گذشت، بیان دومشون آمدن گفتن به این که این اگر ذیل او باشه لازم میاد روایات عقبه از بیان خود لازرر که یک قضیه مستقل بوده است خالی بوده باشد. اولا لم یثبت که یک قضای مستقلی بوده که بگیم حالا عقبه او را نقل نکرده. ثانیا عقبت ابن خالد بناش بر جمع همه قضایای پیغمبر نبوده، یا لااقل نرسیده به ما. در تمام قضایای عقبت ابن خالد 12 تاست، معذرت خب 6 تاست از اون 20 تا، خیلی چیزا هم دیگه نیست. بله در روایات کجا و کجا هم هست عقبت ابن خالد. شما اینو یه استنباط ضمنی میکنی که اونم حتما این 20 تا نقل کرده، حالا کو قضا رسول الله انه لا ضرر ولا ضرار. نه، حالا فرضاً فرض کنیم این جمله مستقل رو هم پیغمبر داشته و عقبه نقل نکرده، قسم نخود عقبه که اونایی که من نقل کردم همه اونایی که پیغمبر گفته، یا بناش بر این بوده که همه رو نقل کنه، و یا شاید نقل کرده به ما نرسیده. این دلیل بر این نیست که بنابراین یک این جمله‌ای که اینجا آورده این همونه. نه، اینجا ذیل این روایتش بوده و به اصطلاح اینجا رو آورده، اون قضیه مستقلش هم لعل از نقل کرده از امام صادق، ولی دیگران روات نقل نکردن، تقطیع کردن اینها رو. پس اینم شاهد نمیشه بر این که در ذیل این روایت نبوده و این جمله مستقلی بوده. نه، اینی که دست ما هست ذیل این روایت، مستقل بودنش نیاز به اثبات دارید. این دو مطلب میمونه. اشکال سوم و چهارم، اشکال سوم که بگیم لازرر متناسب با ذیل این روایت نیست، پس باید برش داریم به کلی. اشکال چهارم، اصلا نمیتونه لازرر دخالت داشته باشه در این دو مسئله. انشالله اینو فردا بیاری خدا.